بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اینجا عرض کردیم که اگر چنان که اینی که درش زکات بوده یا خمس بوده منتقل شد به انسان و ما شک داریم که آیا زکات خمسش را دادست اون شخص یا نداده، در ارث را به فرمان معمولا بایست خمسش را داد، زکاتش را داد که در شما مالش متعلق خمس بود و این اون مال باقی. یه وقت مال را مصرف کرده و ما نمیدونیم خمس داده یا نه، یعنی خمس به ذمه بابامون هست یا نه، اون یه مسئله دیگری، اینجا محل خلاف. اما اگر چنان که اینی که متعلق خمس بوده موجوده، اینی که متعلق زکات بوده موجوده و بابا هم رحمت خدا رفت و مال به وارث رسیده، وارث نمیدونه این خمس یا زکات را پدر داده است یا نه، اینجا عرض کردیم مرحوم آسمان کاظم در مسئله خامسه اختتام زکات اینجا میفرمان که در اینجا امکنه که بگیم بر وارث واجب خمس زکات رو بده و محشینم حاشم زن فرال متعین. خب این در باب ارث قاعدش هم همین استصحاب هست دیگه، استصحاب عدم اداء زکات، استصحاب بقاء زکات خون. خب حالا اگر یه آدمیست که خیلی مقید بوده و شما مطمئنی اینجور بوده، خب و اطمینان شما یه مسئله دیگه ای، اما معمولا شک داریم داده سیانه تأخیرم خیلی نیفتاده، پیرون متعلق زکات شد، متعلق خون شد، احتمال دیدیم در این ظرف دو روز داده باشه، احتمال هم دیدیم نداده باشه، اینجا جای استصحاب هدیه. خب پس این در صورتی که ارث رسیده به من، اینجا عملی از پدر انجام نشده که بخواییم اصالت و صحه جاری بکنیم، مردن دیگه اصالت و صحه نداره. اما اگر چنون که این مالی که متعلق زکات یا خمس بود و نمیدونیم طرف داده یا نه، منتقل کرد به من به اختیار خودش، فروخت به من یا هبه کرد یا صلح کرد، اینجا آیا من که شک دارم واجب است که زکات و خمس را بدم یا نه؟ این بحث ماست که عبارت عروه داره فَإِنْ عَلِمَ بِعَدَائِهِ او شک کفی ذالک لیس علیه شی، اگه شک داریم زکاتش را این بایه داده یا نه، فرمان چیزی برش نیست. این اصل عرف اشکال میشه اینجا که خب این استصحابی که در ارث بود اینجا هم هست، استصحاب عدم عدا. جوابی که از این استصحاب ممکنه کسی بده، یکی از دو جوابی که اینجا مرحوم آقای حکیم مسئله رو تعقیب کرده و ما هم اجمالا بحث بکنیم بعد دیگه، برای که مسئله ایش مورد اختلاع. نه در شک رو میفرمه، در شک آقا زرتشت چرا مسئله خامسه اونجا نگاه کنی؟ اونجا اول مسئله ذمه رو مطرح میکنه، بعد میگه نعم اگر چنون که خود اون این باقیست ام کنه که بگیم واجبه و محسین هم میگن اصلا متعیمه که بگیم واجبه. ببین آقا، خب پس اینجایی که منتقل کرده طرف که من اینجا خود استثاب عدم ادا هست، جواب میدن از این استثاب به دو راه، که به دو راه بتونیم بگیم که بر من واجب نیست زکات خون، فروخته به من یا هبه کرده یا صلح کرده، مثلا پدر شما این مال را به شما صلح کرد، مالی که میدونی زکاتش داده یا نه، خمسش داده یا نه، به شما صلح کرد. این دو راه، یکی اصالت و صحه، یکی قاعده یفت. خب اینجا پدر من عملی انجام داده، با هم نشسته معامله کردیم، او گفته به تو که منم گفتم قبل تو، مال زکاته که جایز نیست بفروشی، به مقتضای اصالت و صحه در عمل مسلم حکم بکنیم به این که پس زکات و خمس در این حال نیست و پدره زکات خمسشو داده و اصالت و صحه یا اصل و غلائی انسان اگر چنانچه در افعال صادره از مردم شک کرد که به نحو صحیح انجام شده یا به نحو فاسد، اصالت و صحه جاری میکنه و این اجرایش مخصوص به اسلام و مسلمین نیست، بلکه اصلا یه امر عقلایی است. همه عقلا کارهای مردم را و عقود و ایقاعات مردم را و معاملاتشون را همه را حمله به صحت میکنن. شما اگر رفتی تو کفر رسول هم مثلا یه چیزی خاصی از یک شخصی بخری، اینجا ولو این که خب ما احتمال میدونیم رفته معامله کرده، احتمال میده معاملهش فاسد بوده، یا مثلا فرض بگیرید سرقتی چیزی تو کار بوده، نه معاملات رو حمله به صحت میکنی، نکاح مثلا نکاحاشون رو حمله به صحت میکنی، طلاقشون رو حمله به صحت میکنی، اصالت و صحت در اعمال مردم یه اصل عقلایی و منحصر به اسلام هم نیست. و در خصوص اسلام بنابر اصالت و صحه در کارهای مردم هست. علی حال اینجا اصالت و صحه در این به هبه جاری میکنیم و مثلا میگیم صحیحه. اجازه بدیم من اینجا حالا همچه مطلب رو میگم تا آخر وقت، بعد اینجا برسه مصطفی نوید. اینجا مرحوم آقای حکیم در مستمسک اشکال کردن در این اصالت و صحه، نه اینکه الان داره او شخص به من میفروشه منم الان دارم میخرم، در این معامله من نمیدونم او زکاتش داده یا نه. ایشون میفرمان این قابل خدشت اجرای اصالت و صحه. چرا؟ برای اینکه اصالت و صحه در جای جاری میشه که معامله تموم شده و بعد از معامله شک در صحت و فساد بکنی، بلکه بایستی جوری باشه که بعدش احتمال التفات در حین عمل ببین و احتمال بدیم که او میدونه که زکات داره و توجه داشته و زکاتش هم داده. مثلا او حرفایی که در قاعده تجاوز و فراق گفتیم، ببینید در قاعده فراق و تجاوز یه بحث هست که آیا بایستی از عمل که فارغ شده وارد غیرم شده باشیم یا نه. احتیاطش نیست که وارد غیر شده باشه، از خیلی روایات استفاده میشه. مثلا فرض بگیرید من الان که گفتم الله اکبر، اگه شک کردم آیا صحیح گفتم یا فاسد، اینجا اجرا قاعده فراق یا مثلا حکم تجاوز مشکله. وارد حمد اگه شدم و شک کردم الله اکبرم و صحیح گفتم یا نه، اینجا قطعا جای قاعده فراقه. پس یه بحث این که آیا دخول در غیر میخواد یا نه، از بعضی از روایات استفاده میشه دخول در غیر میخواد. بحث دیگر این که گفتن بعد که شک میکنم احتمال التفات این عمل بدم، مثلا اگه شک کردم الله و اکبرم این هیش و هی حوض گفتم یا هی حوتی، اگه احتمال میدم که در حین گفتم توجه به داشتم، اینجا اون وقت صحت عملست و میگم صحیح عمل. اما اگر یقین دارم که در حین گفتن الله اکبر حواسم پنج و شیش بود و قطعا تو به نبودم، تو فکر جنگ بودم، تو فکر این هی الله نبودم، احتمال میدم هم تو تصادفی خودش درست گفته شده باشه. یا مثلا اگر چلون که بعد از وضو شک کردم که آیا این گوشه دستم آب رسیده یا نه، اگه احتمال میدم که در حین وضو توجه به این نقطه دست داشتم، همین احتمال کافیه برای اینکه روایت داره که هو حین العمل از کرمنه هو نیشد. اما اگه یقین دارم که در حین عمل التفات و توجه نداشتم، بله احتمال دارم هم چرا آب خودش رسیده باشد بدون التفات من. اینجا نوعا میگن قاعده فراغ و تجاوز جاری نمیشه، قاعده فراغ جاری نمیشه، برای اینکه اینجا که هو هینه یتوزه از چر منه هینه یشد، یا یه روایتی دیگه داره که کان و کان هینه انصرفه اقرب الالحق منه بعد از ذلک، که جوری است که بعد احتمال دیدم وقت توجه داشتم و به وظیفه عمل کردم، احتمالش که باشه کافیه. اما اگه یقین دارم در حین عمل اصلا ما توجه به این موضوع وضو نداشتم، ولی خب احتمال دیدم خودش آب رفت مثلا انگشته به دستمه، یقین اگه بعد از وضو شک کردم انگشته رو حرکت دادم یا نه، احتمال اگه میدی که در این وضو توجه داشته باشی به این انگشته، این وقت تو وقت اینه یتوزه از کرمل حسینه یشف جاریه. اما اگه یقین دارم که در این وضو به همه چیز توجه داشتن غیر انگشته، بله شاید خود آب رفته باشه لا انگشته، اینجا دیگه قاعده فراغ جاری نیست، اصل صحت جاری نیست. خب حالا مرحوم آقای حکیم میفرماند این اصالت و صحت در جای جاری که از عمل گذشته باشی و ما حالا میگیم وارد غیرم شده باشی و احتمالم بدون که در این عمل توجه داشتی به شرایط و احراز کرده باشی شرایط را، اگر چنانچه یه همچی چیزی باشد اصالت و صحت جاریه. اما این جایی که ما حالا این معامله هست در وسط معامله اصالت و صحت معلوم نیست جاری باشه، این اشکالی است که مرحوم آقای حکیم به این اصالت و صحت دارن. اجازه بدید حالا همینه، اجازه بدید من اگه نگفت. این فرمایشی است که ایشون داره میگه پس این اصالت و صحت اینجا درست می برای این که باید بعد العمل باشه، احتمال التفات حین العمل هم بدید. اینجا ما عرض میکنیم که مثل اینکه در کلام ایشون یه خلطی شده. یه بحث این است که عمل خود من انجام دادم و میخوام قاعده فراغ جاری کنم. قاعده فراغ هم اصالت و صحت دیگه. مثلا نمازم فارغ شده نمیدونم صحیح انجام دادم یا باطل، وضو تمام شده نمیدونم صحیح انجام دادم یا باطل، تکبیرت الاحرام رو گفتم نمیدونم صحیح گفتم یا باطل. یه وقت اصالت و صحت در عمل خودم میخوام اجرا کنم که در حقیقت قاعده فراغه. اینجا همین که مرحوم آقای حکیم فرمودن بعد فراغ از عمل، بلکه ظاهر بعضی روایات این است که وارد غیرم شده باشی، صرف فراغ کافی نیست. الله اکبر رو به محضی که گفتم و شک میکنم که صحیح گفتم یا فاسد، معلوم اینجا اصالت و صحت جاری بشه در عملم. اگه وارد هم شدم اون وقت اینجا جا اصالت و صحت، و در این حال احتمال التفات این عملم ظاهرش نیست که میخواییم به واسطه همون وقتی اینه یه توضعه از کرم هوهینای شد. این در صورتی که اصالت و صحت در عمل خودم بخوام انجام بدم. اما اگه اصالت و صحت در اعمال دیگران بخوام انجام بدم، این مشروط نیست به این که عمل تموم شده باشد و بعدش مثلا وارد غیرم شده باشد. دارن مرده رو مشغول غسل و کفن و دفن میشن، اگر عمل اونا صحیح نباشه خب من باید برم مرده رو غسل بدم، چون تغسیل موتا و تجهیز موتا بر همه واجبه. حالا من الان اینجا میبینم مرده شوره اونجا داره کار رو انجام میده، دین عملست، بعد از فراغ عمل نیست، مشغول غسل و کفن و دفنه. شک میکنم آیا این خوب غسل میده، صحیح غسل میده، صحیح کفن میکنه. اینجا من اصالت و صحت در عمل او جاری میکنم، نتیجه میشه که این واجب کفایی از گردن بنده ساقط. لازم نیست صبر کنیم مرده رو که به خاک سپردن اون وقت اصالت و صحت در عمل او جاری کنیم. یا مثلا فرض بگیرید پیش نماز داره نماز میخونه، من نمیدونم نمازش صحیحه یا فاسده، در این که داره نماز میخونه اصالت و صحت در نماز او جاری میکنم، بهش اقتدا میکنم. این لازم نیست که صبر کنیم نمازش تموم بشه اصالت و صحت جاری کنیم وقت بعد اقتدا کنیم. دیدیم که اصالت و صحت در عمل غیر در هین عملم جاریه. شما یه کسی رو وکیل میکنی براتون خطبه عقد بخونه، وکیل میکنی براتون معامله بکنه، همه الانی که داره مشغول خطبه عقده شک میکنی که صحیح انجام میده یا فاسد، اصالت و صحت در عمل او جاری میکنی. اجراء اصالت و صحت در عمل غیر این مشروط نیست به این که بعد فراغ از عمل و ورود در غیر و این حرفه ها. اینایی که مرحوم آقای حکیم فرمودن تمام شدن عمل و دخول در غیر و احتمال التفات، اینا مال اصالت و صحت در عمل خودمه. ها
حالا حالا یه مسئله بر قاضی سر آقای تجاوز هم یه بحثی آی دو تا یا یک تا یا من ما حد ما اونجا میگیم حد ما مطلبی است که در هر دو خود در غیر میخواد قاضی سر آقای تجاوز هم یک یا دو تا نیست در هم دو تا یکیه. حالا این بحثی شما حالا اینجا میخوان بکنیم الان یه حاله این جامعه اینی که اینجا محل ابتلامه اصالت و صحه در عمل غیر این در حین عمل میتونم جاری بکنم. همین دارد الان مشغول معامله است برام، مشغول عقده، نماز میخونه، میخوام اقتدا بکنم، مرده رو داره تجهیز میکنه، من میخوام خودم رو راحت کنم، یه نرم سراغ مرده سوری. خب همین اصالت و صحه من هم دارم میگم چی تازه که بگیم ما غیر اصالت و صحه داری میگیم گوش بودا خودی. خب اصالت و صحه در عمل غیر آقای جزو بیتم یه اصل اقلائیش که حتی پیغمبر و ائمه من کارو میکردم، پیغمبر و ائمه کارشونو به وکلاشون محول میکردن، تجاراتشونو، عقدشونو. امام پنجم بود ظاهرم اون مرده رو وکیل که بود زن من رو طلاق بده، یه زنی داشت که همچین خیلی علیه ها سلام نبود بود طلاق بده. اصال اجراع اصالت و صحه در عمل غیر این بعد العمل نی، از همون اول انسان همچه درز بکنه که اعمالی که دیگران انجام میدن بر طبق موازین شرعی انجام میدن، لذا به پیشنماز آدم اقتدا میکنه، مرده شروع طرف میکنه، به انسان خیالش راحته، میگیم داره مرده رو انشاءالله صحیح خوص میده. حالا در ما نحنفی که ما او طرف مالی درست پیشش متعلق خمس یا زکا داره میفروشه با من، میگه به تو که منم میگم قبل تو. اینجا اصالت و صحیحی که ما میخوایم جاری کنیم در عمل او میخوایم جاری بکنیم، نه در عمل خودم. این شرایطی که مرحوم آقای حکیم فرمودن مال اصالت و صحیحی در عمل خودمه، که مثلا گذشته باشد و احتمال التفات و اینا. پس این اشکال ایشون به این اصالت و صحه اینجا وارد نیست. بله یه مسئله هست و او این که در عقدی که از غیر واقع میشه اگر ما شک در صحت و فسادش کردیم، اینجا فرمودن شقوق داره، برای این که یه وقتش اون چیزی رو که من شک میکنم، اون جزء یا شرطی رو که من شک میکنم از ارکان عقده و به اصطلاح از مقومات عرفیه، چون عرف هم این رو شرط میدونه، علاوه بر شرط مثلا عرف مقوم عقد میدونه ولو شرعی هم نبود. مثلا فرض بگیرید به احتیاج به سمن داره، به بلا سمن این عرف هم باطل میدونه، اینه به این میدونه. یا مثلا فرض بگیرید که سمن یه چیزی باشه که هیچی ارزش نداشته باشه، این عرف مال اصل مالیت رو برای سمن رشد میدونه. پس اون شرکی که مورد شک منه یه وقت از ارکانه که عرف همون رو از ارکان میدونه، یه وقت نه از شرایط شرعیه، یعنی عرف روش نمیدونه اما شارع شرط کرد. اونی هم که شرط شرعی یه وقت شرط در عوضینه، یه وقت شرط در متعاملینه، یه وقت شرط در خود عقده. یه وقت مثلا فرض بگیرید گفتن متعاقدن باید مالق باشن، شعاره گفته.
در عوضن فرمودن مثلا مشین و موزون باید باشد یا معدود که خلاصه مجهول نباشد، به کیل ورز مقدارش معلوم باشه. در عقدن مثلا شرط کردن تنجیر معذویت مثلا این شرایطی که در یا موالات بین اینجا و قبول، پس شرایطی که مورد شک منه به چهار قسم میشه، یا از ارکان است یا از شرایط شرعی. شرط شرعی هم یا شرط در عوضینه یا شرط در متعاملینه یا شرط در خود عقده. اینجا نوعا در اصول آقایون اینجوری اختیار میکنه، میگن اگر شکی کردید در یکی از ارکان که عرف هم رو از ارکان میدونه، اینجا اصالت و صحت جاری نیست. اگر من میدونم که این عقدی که این غیر کرده به توش سمن اصلا زید شده یا نه، این شک کردن اینجا گفتن که اصالت و صحت جاری نیست. محقق کرکی در جامع المقاصد در کتاب زمان فرموده است اجراء اصالت الصحه بعد از آن است که احراز کرده باشیم وجود ارکان عقد را. اگر چنان که شک داریم در این که ارکان موجوده یا نه، اصلا اصالت الصحه جاری نیست. این مال محقق کرکی. از اون طرف اگر شک در متعاملین باشد یا شک در عوضین باشد، این رو باز بعضی ها فرمودن اصالت و صحت درش جاری نیست. مثل هر آقای نایمی فرمودن که از اجراع اصالت و صحت در کار غیر در معاملاتش در صورتی است که شک در اصل اسکلت عقد باشه، که نمیدونم مثلا ماضی که شرطه به ماضی ورده یا نه، یا مثلا موالات بین ایجاب و قبول، یا عربیت به شرط باشه. اگه در این چیزا شک کردی اصالت و صحت جاری. اما اگه شک کردم در عوضن یا در متعاملن، شرایطی که در عوضن یا متعاملن هست، اینجا جای اصالت و صحت. ایشون اینجوری فرمودن. وقت ما نحنفی هم فرض اینست که شک در عوضنه، برای که نمیدونیم که اون چیزی که الان این طرف به من میفروشه مال خودشه یا مال زکات و خمسه. فرض اینست شک در عوضینه. پس این بحث ها البته ها هرچند حق اینه که اگر شک در شرایط شرعی باشه، میخواد مربوط به خود عقد باشه، میخواد با عوضن باشه، میخواد به متعاملن، ظاهره که اقلا اصالت و صحت جاری بود. اگر من یه کسی چیزی رو خریده، نمیدونم که از بچه یا دیوونه خریده، آیا مثلا فرض بگیرید مال غیر بودش خریده، یا مثلا فرض بگیرید مکیل و موزون بوده کیل و وز کرده یا نه. اگه در این امورم شک کردید، بنای مردم بر این است که معاملاتی که مردم میکنن حمله به صحت میکنن. اگر او طرف چیزی رو خریده، شما بعد ازش میخری. اگر فرض کن باباش بهش چیزی بخشیده، شما معامله ملکیت میکنه ازش میخری. حق اینه که فرق نمیکنه، به نظر ما فرق نمیکنه، ولی من روی آقای میفرمیدم به نظر ما اینه که اگر چنونچه شک کردیم در صحت و فساد معاملاتی که از غیر صادر میشه، میخواد شک که ما برگرده به اسکلت معامله یا به شرایط عوضن یا به شرایط متعاملن،
بالاخره برگشتش به اینه که این عقد سبب نقل و انتقال صحیح شده یا نه. اینجا ما اصالت و صحت جاری میکنیم در عمل غیر که شرعی رو ما اشکال نمیکنیم، بلکه این که آیون میفرمان اگر در ارکان شک کردی اصالت و صحت جاری نیست، حتی آقا هم نظرشون همینه، چون فرمان اگر چنان چه در ارکان شک باشه، همطور که دامال مقاصد فرموده، فرمودن اصالت و صحت جاری نیست، اینم برای ما خیلی روشن نیست. اگر ما احتمال دادیم که این طرف معامله ای که کرده سمان برش رکش نشده، احتمال دادیم که اون مالی که در مقابلش گرفته سمن یه چیزی پرتی بوده شکل ما به باطل شده، احتمال که بدیم معذارش اصالت و صحت دیل به کمرش خورده که جاری کنیم. آقایون می فرمان صحت و فساد اینا دو صفت است برای معامله، پس باید اسکلت معامله محفوظ باشه تا متصف به صحت و فساد بشه. من عرض میکنم که اسکلت نکار ندارم، این مسلمان، این عاقل ایستاده است، کاری انجام داده، معامله من براش خصوصیت قائل نیستم، معامله به ما انه کارون از این شخص، ولی این آدم عاقل این کاری که انجام داده نمیدونم مطابق موازینه یا یه کار غلطیه. اینجا دلیل بر اصالت و صحت میخوای غلطه قرار بده، هر چی میخوای قرار بده، چون معمولاً اغلا کارهایی که میکنن برای این است که اثر برش مرتب بشه، این مرد عاقل عالم دانا رفته صیغه خونده معامله کرده، من نه به ما انه عقدون، یه وقت من میگفتم به ما انه عقدون، وقت شما میگفتی پس عقد وضع که اصل معامله است باید محرز باشه، وقت صحت و فساد دو وصفه برای اونه، من برای عقد و معامله خصوصیت قائل نیستم، من عقدم به ما انه عمل مردم است و عمل غیره کاره آدم عاقل کار صحیح انجام میده. این شخص چون یه کار کرده و بخره وای شده سر یه عرضایش رو میگیره، من نمیدونم این کارش مطابق موازین انجام شده یا نه، اصالت و صحت در کار او جاری میکنه. اگر ما یه آیه و روایتی برای خصوص معامله داشتیم، چنانچه مرحوم آقای نایلی میخواد ادعا بکنه که خصوص عقود یه اصالت و صحت جدا داره، با دلیلش هم اجماع میگه هست من به بنای اغلا، اگه ما از اون طریق میخواستیم بیان شما یه اشکال تو وارد بود، ولی ما برای عقد خصوصیت قائل نیستیم، برای معامله خصوصیت قائل نیستیم، دلیلمون هم اجماع نیست، دلیلمون بنای اغلا، بنای اغلا بر این است که کارهایی که صادر می شود از مردم، از مردم عاقل، میگن این کارها بر طبق موازین انجام شده، لفظ صحیح هم نمیگیم تا شما ازش وحشت بکنی ما رو مؤاخذه بکنی، این کارهایی که مردم عاقل می کنن بر طبق موازین اغلایی، وقت معامله بلا سمن خودمون میگه اغلایی نی، ما حمل میکنیم عمل اغلا را بر این که بر طبق موازین اغلایی انجام شده. این که آقایون مسلم میگیرن که در ارکان
تو یه شک کردی اصالت و صحه جاری نیست، همین هم به نظرم خلاف موازین اوغلا و مشه اوغلا. اوغلا اگر چنون که شک کردم که این معامله که بین این دوتا انجام شد بالاخره ملکیت برای این طرف پیدا شده یا نه، حالا چه منشأ شک این باشه که آیا عقدشون بلا سنن بوده یا نه، یا منشأ شک این باشه که متعاملن واجد شرایط بودن یا نه، عوضن واجد شرایط بودن یا نه، عقدشون واجد شرایط بودن یا نه. بالاخره این عمل آیا مطابق موازین اوغلایی انجام شده یا نه، اوغلا بنا میذارن که بر طبق موازین اوغلایی انجام شده، ترتیب اثرم میدن، بعد میگن سازی طرف میخرن دیگه، حالا نمیرن ازش بپرسن بازجویی کنن که بگو ببینم او ارکان را تو قطعا اینجا تب یا نه، و اگر به حرفش هم اعتماد پیدا کنم بیدم برو دو تو شاهد عادل هم بیار که اونجا بودن که تو سمن بود کرده ای و سمنم مالیت داشته. ما شک داریم شک داریم شک داریم شک داریم اوغلا اعمال صادره از دیگران را هم داره صحت می کنه. پس اصالت و صحت هستی؟ با اصالت و صحت دارم درستش میکنم، پس اصالت و صحت هستی میخوام در اجازه فرما مطلبی ندارید خیلی حالا علای و حاله دلالت می بنا عملیه عملا آیا اوغلا چجوریه. ببین شما اگر چنون که یه مردی زنشو طلاق داده شما عده که بگذره بعد میرین زنه رو میگیری دیگه، حالا نمیری تحقیق بکنی ببینی که آیا این ارکان طلاق محقق بوده یا نه، آیا شرایط شرعی محقق بوده یا نبوده. این اگر ببینید به نظرم اشتباه از اینجا که آقایون میگن صحت و فساد دو وصفن برای عقد، پس عقد باید اسکلتش محرز باشه به نحو اعم، اصل طبیعت محرز باشه و ما شک در وصفش بکنیم، اما اگه شک در اصل ارکان کردیم این کنهو شک در اصل وجود عقده، شک در وجود که باشه این دیگه اصالت و صحه معنی نداره، باید شک در وصف باشه نه شک در وجود. من درز میکنم اگر ما برای عنوان معامله عنوان عقد میخواستیم اصالت و صحه جاری کنیم این فرمایش شما درست بود، من اصلا لفظ اصالت و صحه رو میذارم کنار، با عقدم کار ندارم، من میگم اونی که بنای اوغلاست اینه که اعمال صادره از مردم را حمل میکنن بر این که بر طبق موازین اوغلایی و شرعی انجام شده، بیع بلا ثمن اوغلایی نیست. پس اگر عمل غیر رو حمل کردی بر این که بر طبق موازین انجام شده لازمش این است که ارکان و پس داره شرایط شرعی هم داره، بنابراین حال داره یه مسئله جاگه یه بحثی دیگه هست آقایه یه بحثی دیگه هست که آیا صحت این در اعتقاد او شخص رو باید بگویم یا صحت واقعی او میره به اون مسئله اینو. ما حالا فرض میکنیم جاهایی که شما مردم در اصالت شهر در کارشون جاری میکنید، پس این اشتباه اینجا این است که آقایون خیال کردن ما رو عنوان معامله میخواییم خصوصی در قائل بشیم، نه ما خصوصی در قائل نیستیم، هرچند مرحوم آقای نامی فرمان ما دو تا اصالت و صحه داریم، یکی اجماع داریم اصالت و صحه در کارهای مردم، یکی خصوص عقود و اجماع داریم و در این هم اجماع، نه ما هم که داریم کنیم ما برای عقود خصوصیت قائل نیستیم. ما میگیم اوغلا کارهای مردم را حمل میکنن بر این که بر طبق موازین انجام شده، ظاهراً عقود هم یکی از کارهای مردمه. خب پس بنابراین تا اینجا به نظر میاد که اصالت و صحه در کار دیگران که از جمله کارهای دیگران عقدست جاریست، ولو این که مثل مانحنفی باشد که منشأ شک شک در عوضن باشه، ولی که مانحنفی میدونه این عوض مال خودشه یا زکات و خمس داره به من میفروشه، اصالت و صحه اجرایش اشکال نداره. منتها این ها چیز قدری اجرای همه ارزن تموم بشه. این بینید که من این براحت شدن به ما زیادم از خارج گفتن آقایون که شما یه وقتی این درس رو گوش بدید، گفتن اگر جور بود که آقایون اشکال که می فردند صداشون منعکس می شد خیلی خوب بود، اما صدا که منعکس نمی شه، یعنی صدا آقایون که منعکس نمی شه، بعد ما گوش می دیم می بینیم که همچنین یه مدتی تو سر کردیم، بعدم یه چیزی بی تناسبی می گی برای که من به جوابی که نشون می دم برای اون طرف بی تناسبه و این نتیجه درس رو خراب میکنه و زیاد میگم درس رو زیاد بیرون گوش میدم. بنابراین اگر ملاحظه بکنیم نفع سوالات آقایون بیشتره یا نفع این که مثلا بعضی از رفقات بیرون مثلا مشاغلی دارن و در این حال دلشون هم میخواد گوش بدن، ببینیم کدوم نفع زیادتره، این ظاهرن اون نفع زیادتر باشه و الا من حاضرم آقایون حرف بزنن منم جواب بدم. اما این اشکال هست، اگر انشاءالله یه دستگاهی مجهزی داشتیم که هر کدوم از آقایون جلوشون یه میکروفون بود، اشکالی که میکردن میکروفون منعکس میکرد، اون وقتی دیگه خیلی ایدئال بود. اما حال نیست، حالا چه نیست، حساب این که من خودم هم گوش دادم، من خودم هم گوش دادم حتی دیدم یه چیز حدی میشه خلاصه، ولی که یه مدت من هم تو نشستم بعدم یه چیز من میتونم من جواب شما میدم بی تناسب، اون طرف که میدونی آی چی شد اینجا. این رو این جهت اگر آقایون لطف کمتر اینجور اشکالا رو بکنن در زمین میاد که درس محفوظتر باشه. خب حالا علاقی حاله، پس اصالت و صحه ظاهرن اجرایش اینجا اشکال نداره، منتها یه چیز هست و این که این عملی ما اینجا اگه بخواییم در عقد اصالت و صحه جاری کنیم، فرض اینست این عقد یه طرفش اونه یه طرفش من، الان او داره به تو میگه من میخوام بگم قبل تو، عقد به تمامه این رو یه وقت دو نفر در خارج یه عقد انجام میدن، من او عقد اونا رو اصالت و صحه جاری میکنم، در حقیقت اصالت و صحه در عمل دو نفر اجرا کردم، اما اینجا یه پایه عقد خودمم، پس من اصالت و صحه در عمل بایع در حقیقت دارم اجرا میکنم. خب حالا اگر عقدی را کردن دو نفر و ما نمیدونیم این عقد واجد شرائط هست یا نه، در خود این عقد بعد از عقد هر وقت شک بکنیم میخواد منشأ شک شک در اسکلت عقد باشه، میخواد شک در شرائط عوضن باشه، میخواد شک در شرائط مثلا متعاملن باشه، اساس هر جاری. اما این جایی که یه طرف عقد خودمم، پس من باید شکم در عمل او باشد، عمل او عبارت از ایجاب، آیا ایجابم مشروط است به این که رو مال خودش باشه که همینطور که یشترتو در صحت عقد این که مال خود بایع باشه، یشتر تو در صحت ایجاب عمل اونه این که رو مال خودش باشد، اینم میتونیم بگیم، یا این که بگیم
ایجاب به ما انه عملون از او، کار مردم باید حمل بشه بر طبق موازین عقلایی، و موازین عقلایی اینه که ایجاب که میکنن معمولا رو مال خودشون میکنن. حالا منشأ این غلبه باشد چی باشد، مثلا اسباب این که مرد عاقل کاری که میکنه برای نتیجه و فایده میکنه، و ایجاب رو مال مردم که فایده نداره. ایجاب رو مال خودش اگه باشد او وقت یتعقبه القبول و او وقت فایده پیدا میکنه. خلاصه اینجا اصالت و صحه در عقل نیست قطعا، برای اینکه یه پایه خودم هم اونی که عمل غیرش ایجابشه، و خود ایجاب به ما انه ایجاب هم مورد جیر ما نیست. ایجاب اینجا جیر ما از جهت عوضینه. آیا ایجاب هم از شرایطش اینست که رو مال خود موجب باشه؟ این در اینجا میشه اصالت و صحه جاری کرد یا نه یه خورده ممکن است که قابل حسه باشد؟ حالا انشاءالله دیگه برای بقیه. و صلی الله علی محمد و آله.